اما با اعلام ساعت 6:30 همراه میشیم با همکاران در برنامه صبح و گفتگو.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح یک باغ پر از گلهای خوشاب و رنگ است. پای درخت صبح و زندگی، روزی دیگر از تابستان را نفس تازه می کنیم و به رقص زیبای برگ و باد سلامی دوباره می فرستیم. خانم آقایان سلام، صبح شما بخیر، خیلی خوش آمدید در 6:32 به صبح گفتگوی امروز سه‌شنبه 20 تیر ماه 1402. خیلی خوشحالیم که امروز هم با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم و حتما خوشحالیم که شما هم تا انتهای برنامه تا حوالی 8:25 با ما همراه هستید. انشالله که یک روز خوب داشته باشید، روزی پر از انرژی باشه. انشالله امروز هم در کنار بقیه روزها روزی باشه که به موفقیت دست پیدا کنید، روزی باشه که قرین سلامتی براتون باشه، نفستون چاق. این سلامتی که میگم خیلی نکته مهمی هستش. معمولا برای هم دیگه زیاد آرزوی سلامتی میکنیم، منتها خدای نکرده تو از دستش ندادیم یا تا نقصان و خلالی درش وارد نشده بهش پی نمیبرید. به هر حال ما براتون سلامتی آرزو میکنیم، ان شاءالله همیشه تنتون سالم باشه، لبتون هم خندون باشه و روتون به سمت موفقیت باشه. صبحتون بخیر در صبح گفتگو. امروز هم شده با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. شما هم حتما کنار ما باشید، تا انتهای برنامه با ما باشید و برای موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید. راه‌های ارتباطی که بین ما و شما وجود داره 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ما هست که حتما به اون پیامک بفرستید. دو شماره تلفن هم دارید که از طریق اون میتونید روی خط برنامه بیاید و به هر حال صدای نازنینتون رو بشنوین، 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها و البته ابراز نظر در باب موضوعات مختلف و برنامه های مختلف رادیو گفتگو. میتونید از طریق 162 شماره ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم همراه ما باشید و کنار ما. 20 روز از تابستان گذشته و به هر حال یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در حوزه دانش آموزی در حوزه کودکان و جوان بحث اوقات فراغت است. اینکه اوقات فراغتش رو باید پر کرد یا باید غنی کرد خیلی بحث به هر حال باعث درگیری و چالش و باعث ایجاد جدل کلامی نمیشه، اما به هر حال این هستش که باید حواسمون به اوقات فراغت کودک و نوجوانمون باشه، باید براش برنامه ریزی داشته باشیم، چه بخوایم پر کنیم چه بخوایم غنی کنیم. شش و 36 دقیقه هست. انشالله اگر در مسیر حرکت به سمت محل کارتون هستید سلامت و سرحال باشید. اگر آغاز کردید صبحانه خوردن رو، صبحانتون نوش جان کنار یک چای تازه دم و داغ.
جان بدهم پا به خطر ها بنهم، از سر و سامان برهم، لبتر کن به همون شیوه که با ناز رساندی، تو بیا و آتش قلب مرا بیشتر کن. عاشقت هستم و این عشق گرفت عالم را، از تو دارم همه خوشبختی و اقبالم را، به کدام شیوه به تو شردم حالم را، تو که هر ثانیه تخمین قید بدون شرط است، غیر تو هیچ کسی پیله من را نشکست، غیر تو هیچ کسی دور من انگاهی نیست، غیر تو در تن من حس دگر جاری نیست، تو خودت خوبی وگرنه به تو اصراری نیست. شیدای تو هم از من خسته پرستاری کن، هر دعایی بکنم حاجت دلخواه تویی، ای همه کاره قلبم آمدم کاری کن. عاشقت هستم و این عشق گرفت عالم را، از تو دارم همه خوشبختی و اقبالم را، به کدام شیوه به تو شردم حالم را، تو که هر ثانیه تحویل کنی سالم را. آنقدر عاشقت هستم که حواسم پرت است، به تو جان میدهم این قید بدون شرط است، غیر تو هیچ کسی پیله من را نشکست، غیر تو هیچ کسی دور من انگاهی نیست، غیر تو در تن من حس دگر جاری نیست، تو خودت خوبی وگرنه به تو اصراری نیست، به تو اصراری نیست.
6:40 هست. صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز و خوشحالیم که امروز هم با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم. در شروع برنامه عرض کردم که از تابستان 20 روز گذشته و حواسمون باید به اوقات فراغت باشه برای برنامه ریزش. این که باید این اوقات فراغت پر شود یا باید غنی شود رو میگذاریم برای یک بحث دیگه و یک مجال دیگه، یک فرصت دیگه. امروز میخوایم درباره اوقات فراغت و برنامه ریزی برای اوقات فراغت صحبت کنیم و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر میکائیل باقری، مدیریت محترم کل قرآن و قرآن و عطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش. جناب دکتر باقری سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما آقای هاشمی بزرگوار و عرض سلام و ادب و احترام محضر شنوندگان عزیز، به ویژه دانش آموزان عزیز و فرهنگیان فرهیخته و اولیای بزرگواری که همچنان که دغدغه آموزش فرزندانشون رو در طول سال تحصیلی دارند، در ایام فراغت اونها هم به فکر غنی‌سازی اوقات فراغتشون و تربیت اونها هم هستن. به همه این عزیزان سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. پس نتیجه بگیریم که شما هم قائل به این هستید که اوقات فراغت باید غنی شود، به جای پر کردن باید دنبال غنی سازیش باشیم. حالا که درباره غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان توی فصل تابستان صحبت شد، بفرمایید که چه برنامه‌هایی در نظر گرفته شده. توی خبرها می‌خوندیم که پایگاه‌های اوقات فراغت در دارالقرآن‌های سراسر کشور راه اندازی شده. جزئیاتش رو بفرمایید، این که چه برنامه‌هایی در حالت عام و کلی و در حالت سرفصلیش، این که اصالتاً برنامه‌ریزی که صورت گرفته برای اوقات فراغت دانش آموزان چه مبنایی داره؟
بله، من قبلش اجازه می‌خوام که فرمایش مقدمی از سال تکمیل کنم که ما به همون میزان که به فکر آموزش دانش آموزان در ایام سال تحصیلی هستیم، به همون میزان هم خودمون رو مسئول میدونیم در مورد اوقات فراغت دانش آموزان. این اوقات فراغت چه در زمان مدارس هست که بچه ها برحال در ممکنه در حد اکثر 6 ساعت در مدرسه حضور داشته باشن، بخشی از زمانشون رو در منزل یا بیرون از منزل یا مدرسه سپری میکنن، باید هستیم و همون میزان هم در اوقات فراغت تابستان به فکر غنی‌سازی اوقات فراغت و تربیت بچه ها در فضاهای مختلف تربیتی هستیم، البته با تغییر حداقل ظاهر مدارس در ایام فراغت دانش آموزان. چون اگه قرار شد دانش آموز در همون کلاس درسی که در طول سال تحصیلی نشسته و آموزش دیده و در تابستان هم در همون کلاس درس بشینه، قطعاً رغبتی به حضور نخواهد داشت. این مقدمه بنده بود. و اما در مورد پایگاه تابستانی، ما چون امسال برای اولین بار بحث ثبت نام دانش آموزان و پایگاه ها رو از طریق سامانه انجام میدیم، سامانه نورینو این کار انجام میده، در ابتدای کار مدارس و دارالقرآن ها و کانون های فرهنگی تربیتی و حتی کانون های مساجد و سالن های ورزشی، همه اون مراکز آموزشی و پرورشی و تربیتی که علاقمند بودن در اوقات فراغت امسال پایگاه را اندازی کنند، اومدن تو این سامانه اعلامی کردن. همکاران ما در مناطق آموزشگاه‌های سراسر کشور اون مدارسی که این آیتم ها و این شاخص های ما را داشتن رو تایید کردن. این پایگاه تایید شده حدود 30,000 تاست. یعنی ما الان حدود 30,000 پایگاه اوقات فراغت داریم در سراسر کشور. این پایگاه عبارتند از مدارس، دارالقرآن ها، کانون های فرهنگی تربیتی آموزش، کانون های مساجد، سالن های ورزشی و غیره. حالا اون و غیره چون عددش کم هست، من از میخوام از فرصتم خوب استفاده کنم اشاره نمی کنم. خب این 30,000 تا پایگاه اون از اون دانش آموزانی که از طریق سامانه ثبت نام کردن، حدود 768,000 دانش آموز تا دیروز که من نگاه کردم، 768,000 دانش آموز در این پایگاه ثبت نام کردن. مطمئنیم که برخی از دانش آموزان هم به دلیل عدم دسترسی به اینترنت و شاید مشقت ورود به اینترنت و ثبت نام حضوری ثبت نام کردن، اما ما فعلا بحثمون رو 768,000 می‌ذاریم که قطعی است. در ما از این 768,000، 187,000شون، این بیش از 20 درصد دانش آموزان در کلاس‌های قرآن ثبت نام کردن، به کوری چشم همه اونایی که به قرآن و به ساحت مقدس قرآن اهانت می‌کنند. و جالبه که دانش آموزان که در کلاس‌های قرآن هستن، هم از روحانی، حفظ و روانخانی که اینا صدر جدول هستن، بعد از اینها رشته بعدی که بچه‌ها حضور دارند حدود 6,000 تاست. یعنی 18,000 به 6,000. این علاقمندی هم اولیا هم دانش آموزان رو به قرآن و آموزه‌های قرآنی و آموزش قرآن رو میرسونه و مسئولیت ما رو دوشندان میکنه. خب تو این 180 هزار قرآن آموز به ترتیب اولویت دارم از من اطلاعاً در سطح روحانی، بعد در سطح حفظ و بعد در سطح روانخانی و بعد هم صوت و لحن و تدریج این سطوح ثبت نام کردم. یعنی فراوان ترین رشته ما روحانی و بعد حفظ هست که باز هم بچه خوشحالی است که در جهت تحقق منویات حضرت آقا مبنی بر تربیت 20 میلیون حافظ، 10 میلیون حافظ در کشور، این مشخصه که فرهنگسازی خوبی در سطح کشور انجام شده و دانش آموزان زیادی الحمدلله در رشته حفظ اظهار علاقمندی کردن. امیدوار ما بتوانیم پاسخگوی این عزیزان باشیم و پاسخگوی اعتماد اولیا باشیم. امیدواریم که این اکثر خدمتتون، این دارالقرآن ها آماری من خدمتتون عرض کردم صرفا برای دارالقرآن ها نیست. ما حدود 830 دارالقرآن در کشور داریم که این 830 دارالقرآن در طول سال تحصیلی به ارائه آموزش های قرآنی در سطوح مختلف می‌پردازن، اما در طول تابستان این مراکز، مدیران محترم مراکز در مدارس مختلف که امکان دسترسی دانش آموزان رو سهل کنن به فعالیت‌های قرآنی، پایگاه و شعبه رو اندازی میکنن. میتونم بگم در قالب پایگاه‌های تابستانی امسال حداقل یک کلاس قرآن داریم که از ظرفیت اساتید قرآنی، مربیان قرآنی، این آمار خدمتتون هستم، آخرین آماری که ما داریم مربیان و اساتیدی که در پایگاه‌های اوقات فراغت مشغول به آموزش هستن، روز 75 درصدشون فرهنگیان و معلمانی هستن در اوقات فراغت وقتشون رو اختیار دانش آموزان قرار دادن. گروه های جهادی حضور دارن، روحانیون بزرگوار و گاهی هم اولیاء دانش آموزان به عنوان مربی ایفای نقش میکنن. اگر سوالی داری من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. بله حتما. درباره توزیع جغرافیایی، گستره توزیع جغرافیایی پایگاه های تابستانی هم میخوایم از شما بپرسیم. فرمودید فعلا 760 هزار نفر ثبت نام کردن و انتظار میره که به چند برسه و بفرمایید چند دانش آموز در سطح کشور داریم؟
بله ما 16 میلیون دانش آموز در کشور داریم که در طول سال تحصیلی در آمار سال تحصیلی جاری مونه. 30,000 پایگاه داریم، پایگاه فراغت.
بله.
و این آماری که من عرض کردم 768,000
آماری ثبت نام قطعی مجازی هست.
قطعی در مجازی آفرین. یعنی من مطمئنم حداقل 20 درصد هم به صورت حضوری و در خارج از سامانه ثبت نام کردن. ما تا روزهای آینده که دیگه چون هنوز بچه‌ها میتونن ثبت نام کنن، تا روزهای آینده فرآیند ثبت نام رو ببندیم یه آمار قطعی میشه داد. لیست فعلا آمار قطعی ندارم، اما
در مورد گستره
جغرافیایی همه مدیران مدارسی که علاقمند بودن و احساس کردن بچه‌ها راغب هستن به ثبت نام در پایگاه‌های اوقات فراغت، مصدر هستند. برای بچه‌هایی که در روستاها زندگی می‌کنند به نوعی دانش آموز کار هستند و در طول تابستان در خدمت پدر مادرشون هستند و کمک می‌کنند، که البته اون خودش هم یه نوع غنی‌سازی اوقات فراغتشون هست، برای مهارت یاد می‌گیرن. خب معمولا در مناطق روستایی استقبال کمتری میشه و تعداد پایگاه‌های کمتری وجود داره، اما ما سعی کردیم در همه نقاط کشور که مدرسه داریم و امکان راه اندازی پایگاه اوقات فراغت وجود داره، این امکان از جهت استقبال دانش آموزان دارم عرض میکنم، پایگاه‌های رو راه اندازی بکنیم و رو کم جمعیت تا هیچ دانش آموزی که علاقه‌مند به غنی‌سازی اوقات فراغت شد از طریق آموزش‌های مختلف از این کلاس‌ها باز نمونه.
بسیار عالی. نکته دیگه که می‌خوایم با شما در میون بگذاریم بحث اساتیدی هست. شما فرمودید طلاب، روحانیون و نیروهای جهادی هستن که تو این حوزه کمک حال وزارت آموزش و پرورش هستن. از نیروهای خود آموزش و پرورش چقدر تو این حوزه استفاده میشه؟ این یک نکته. نکته دوم، نکته ای که بله بفرم.
من اصلا 75 درصد اساتید و مربیان اینکه در سامانه ثبت نام کردم، من آمار سامانه در خدمتتون عرض می‌کنم.
بله.
75 درصد مربیان و اساتیدی در این دوره‌ها تدریس میکنن و مهارت های دانش آموزان ارتقا میدن، معلمین بزرگواری هستن که من از همه اینا تشکر میکنم برای اوقات فراغتشون.
یعنی از خود معلمین آموزش پرورش؟
بله خود معلمین هستن. بله.
و نکته‌ای که می‌خواستیم با شما در میون بگذاریم بحث این هستش که برای این موضوع حتما احتیاج هست که مشاوره‌هایی از سایر نهادها، ارگان‌ها، سازمان‌هایی که تو این زمینه صاحب تخصص هستن هم گرفته بشه. تو این زمینه چه کاری انجام شده و با کدوم ارگان‌ها، نهادهای خارج از وزارت آموزش و پرورش هماهنگی صورت گرفته برای
ما فراخوان دادیم به همه نهادها و دستگاه‌هایی که کار دانش آموزی انجام میدن در اوقات فراغت.
بله.
و اتفاقاً امسال برای اولین بار اسامی این پایگاه‌هایی که پایگاه‌های برون دستگاهی که کار دانش آموزی انجام میدن و در این سامانه مربوطه که من عرض کردم، سامانه نورینو، در اینجا تعریف کردیم. یعنی یک دانش آموز وقتی وارد سامانه شخصی خودش، داشبورد شخصی خودش میشه و اطلاعات شخصی خودش رو میبینه، پایگاه هایی که در مجاورت خودش هم هست هم داره میبینه. یعنی دانش آموز وقتی مثلا فرزند من در منطقه 12 تهران وارد داشبورد شخصی خودش در اون سامانه شد، قسمت اوقات فراغت که بره، مجموعه پایگاه هایی که اونجا در منطقه در شعاع مشخص اون مدرسه یا منزل ایشون فعال هستن رو میبینه. این پایگاه ها شامل همه پایگاه های آموزش پرورشی و فرا آموزش پرورشی هست که البته خودشون اعلام آبی کردن و به فراخوان ما جواب مثبت دادن و ما اینا رو در سامانه تعریف کردیم. به عنوان مثال کانون مساجد، هلال احمر، اتحادیه انجمن اسلامی، اتحادیه دانش آموزی، اینا همه پایگاه های هست، یا سالن های ورزشی، پایگاه هلال احمر، مدارس غیر دولتی، اینا اون پایگاه بسیج، اینا هسته های مشاوره، اینا پایگاه هایی هستن که ما در سامانه تعریف کردیم و دانش آموزان میتونن از این پایگاه هم در چنانچه در مجاورت مناظرشون باشه یا علاقمند باشن استفاده کنن.
قطعا نکته که میخوام بپرسم به شما براش برنامه‌ریزی کردید و راجبش تفکر شده و حتما براش استراتژی هم وجود داره و اون این هستش که این آموزش ها در جایی نباید رها بشن، این آموزش ها باید مستمر باشن. فرق نمیکنه آموزش مهارت افزایی در حوزه فنون و علم کسب و کار هستش، مهارت افزایی در حوزه روان و روانشناسی هستش و خودشناسی هست، یا سایر مهارت هایی که قرار هست توی اوقات فراغت بیاموزه. استمرارش نکته مهمی هست که خیلی از کارشناسان آموزشی تربیتی روش اذعان دارن، حتما حضرت عالی هم تایید بفرمایید، اگر نه اصلاح بفرمایید در رئیس بنده رو. در طول سال تحصیلی چطور میتونیم این رو براش برنامه‌ریزی کنیم؟ این رو به عنوان پایان بندی بفرمایید.
بله، فرمایشون بسیار دقیق و هوشمندانه است. ما همچنان عرض کردم 830 دارالقرآن در کشور داریم. اینا در اوقات فراغت فعالیتشون گسترده‌تر از سال تحصیلی میشه.
بله.
یعنی در طول سال تحصیلی هم ما این مراکزمون فعال هستن و دانش آموزان علاقمند ثبت نام میکنن. برخی از دانش آموزان ممکنه در طول سال تحصیلی از این مراکز استفاده کنن ولی در اوقات فراغت به دلایل مختلف استفاده نکنن، ولی در طول سال تحصیلی به صورت فرایندی این کار داره انجام میشه. سایر پایگاه ها مثل پایگاه مساجدی که عرض کردم اونا هم به این شکل هستن. یعنی تربیت در اوقات فراغت در تداوم تربیت در طول سال تحصیلی.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم از همراهیتون جناب دکتر باقری، ممنونم که همراه ما بودید، آرزوی موفقیت داریم و خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در مجموعه آموزش و پرورش.
من هم از حضرت علی و همه همکارانتون که فرصت رو در اختیار حقیقی قرار دادن ممنون و متشکرم.
روز باشید، صبح شما بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
تنها میمونم این تو از عشق کی آواز بخونم شنیدم ناخوشی درد بجونم تا نبینم توره دلا گرونم عشق یه گل نشونه عشق بلبل عطر گندم میونه سر و سنبال عطر گندم میونه سر و سنبال از همون روز به عشق تو میخونم بس به روی تو شد ورد زبونا قهر نکن میزنی آتیش به جونا رو چشم پا بذار باشیونا
رو چشم پا بذار داشیونو تو از عشق کی آواز بخونو شنیدم ناخوشی درد بجونو تا نبینم توره دلا گرونو عشق یه گل نشونه عشق بلبل عطر گندم میونه سر و سنبال عطر گندم میونه سر و سنبال از همون روز به عشق تو میخونو بس به روی تو شد ورد زبونا قه نکن میزنی آتیش به جونا رو چشم پا بذار راشیونا.
6:56 صبح شما به خیر باشه. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان فرهیختم و سرکار خانم دکتر طاهره حمیز استاد محترم دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل معارف. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما در سلسله بحث هامون حول محور فرهنگ، مسائل فرهنگی و البته درباره حجاب، یکی از مسائلی که میخوایم تو این حوزه مطرح کنیم بحث حجاب و قانون گذاری هست. خیلی از کارشناسان در سراسر کشور، حتی در سراسر دنیا، یه اختلاف نظر خیلی مویرگی ریزی با هم دارن. این اختلاف نظر ریز و ظریف بر سر این هستش که ما تا چه میزان باید ارزش‌ها، هنجارهامون رو تبدیل به قانون بکنیم، تا چه میزان باید بسپریم به وجدان اجتماعی، چه میزان باید بسپریم. او زمانی میتونیم این کار رو انجام بدیم که بسه. حالا این اختلاف نظرها که عرض کردم، اختلاف نظرهایی هستش که دورکیمی هستش، کانتی هستش، باید ببینیم کدومی که از اینها مخاطب رو ما میپذیریم، یا اینکه بر اساس آنچه که مقتضیات خودمون هست قرار هست که با استفاده از حالا برایندهایی که به دست میاد برسیم به این که ما سراغ قانون میخوایم بریم یا سراغ وجدان اجتماعی و تقویت هنجار. شما چطور میبینید این موضوع رو؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتش جمهوری اسلامی با زحمات مردم ایران درست شده و همه هم پای اهدافشون موندن و حتی خون دادن، جون دادن. مثلا در جریان دفاع مقدس ما 600,000 نفر توی آمار دقیقی که داریم از شهید و جانباز و آزاده داریم و خانواده هاشون همچنان محکم وایستادن، یعنی نمیگن که ما ضرر کردیم، یعنی ما اسلام را میخواهیم. بعد هم اگه دقت بکنید امام خمینی رحمت الله جمله‌ای داشتن، میگفتن اگر مردم ایران رو امیرالمومنین داشت پیروز میشد، و تعریف میکنن از مردم ایران در این که اینها اسلام رو میخوان و حاکمیت اسلام رو میخوان. حتی در یک روز 22 بهمن امام خواستن تبریک بگن، گفتن من روز حاکمیت الله بر سراسر جهان رو تبریک عرض میکنم. ببینید الان در جهان ما واقعا با این مواجه هستیم، حاکمیت شیطان یا حاکمیت الله. حالا کسانی که به قول معروف هر نوع فکر و هر عقیده‌ای دارن، نهایتش همین میشه که آیا بایستی اون چیزهایی که هوای نفس انسان ها میخواد حاکم بشود؟ که شما الان میبینید مثلا در غرب وقتی این حاکمیت آزادی و رهایی زن رو گذاشتن، 200 ساله که فمینیزم آمده برای دفاع از حقوق زن و نتونست موفق بشه. پس این آزادی برای او مرگ آورده، حیات نیاورده. پس ما بینیم که این چیز باطلیه. حالا اگر که اونها بخواهن زن کالای زن ارزش انسانی نداره، اما دقیقا در این قضیه ما میبینیم که مقام معظم رهبری میفرماین که جمهوری اسلامی یعنی جمع آراء مردم و معارف الهی. این خیلی قابل توجه هست، یعنی معارف الهی باید در ایران اجرایی بشود، نه فقط گفتاری باشد، اجرایی بشود. بنابراین میبینیم که امام خمینی